أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. و بعد، فقد قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. با تقدیم سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، با آرزوی این که این برنامه نیز مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیرد، عوامل پیشگیری پدیده طلاق را در احکام و مسائل اسلامی مورد بحث قرار دادیم. چند عامل که در فقه ما به عنوان عوامل پیشگیری می شود از آنها یاد کرد مطرح شد. در این جلسه به نکات دیگری خدمت شما اشاره خواهد شد. ما وقتی بین احکام مربوط به طلاق و احکام مربوط به ازدواج مقایسه انجام می دهیم، به خوبی سختگیری هایی که در مورد طلاق در فقه ما صورت گرفته است پی می بریم و متوجه می شویم که چقدر اسلام خواسته است با سختگیری ها پدیده طلاق را تا حدود پیشگیری کند و جلوی شیوع آن را و راحتی و سهل الوصول بودن آن را بگیرد. خب با یک مقایسه اجمالی می توانیم این مسئله رو درک کنیم که من به نمونه های اشاره می کنم. اولا وقتی پدر یا پدر بزرگ شخصی اگر به مصلحت او همسری رو عقد کند، این عقد معتبر هست و قابل تأیید هست، در حالی که اگر همین پدر یا پدر بزرگ بخواهد زن فرزند یا نوه خودشون رو طلاق بدهد، این طلاق اعتبار ندارد. خب از اینجا میفهمیم که طلاق یک کار سختی و دشواری هست که از طرف پدر و پدر بزرگ نافذ نیست و چنین اجازه‌ای به اونها داده نشده است. دومین حکمی که مطرح هست این است: طلاق کسی که از روی اکراه و اجبار همسرش رو طلاق بدهد صحیح نیست، اگرچه بعداً راضی بشود که اون طلاقی که انجام دادم، هرچند در اون روز مثلا مجبور بودم، اما فعلا راضی شدم. این رضایت بعد از اکراه و اجبار در بحث طلاق اعتبار ندارد، در حالی که در بحث ازدواج اگر در روزی که شخص عقد نکاحش خوانده می شود به عقد رضایت نداشته باشد، اما بعداً به این عقد رضایت بدهد، این رضایت معتبر هست و عقد را صحیح می کند. از اینجا هم این نکته به دست می آید. نکته سوم، طلاق صحیح هست که در ایام عادت ماهیانه زن نباشد، در حالی که عقد ازدواج در ایام عادت ماهیانه هم اگر صورت بگیرد اشکال ندارد. نکته چهارم، طلاق صحیح هست که در ایام نفاس زن نباشد، در ایامی که زن تازه فرزندش به دنیا آمده است و مدتی را به عنوان روزهایی که خون نفاس می‌بیند، در این روزها هم اگر طلاق صورت بگیرد طلاق صحیح نیست، در حالی که عقد بستن این روزها و به نکاح در آمدن زن در این چنین روزی اشکالی ندارد. نکته پنجم، طلاق باید در زمان پاکی صورت بگیرد که شوهر در اون ایام پاکی با زن نزدیکی نکرده باشد، در حالی که برای ازدواج چنین شرطی وجود نداره. ششم، طلاق باید در حضور دو شاهد مرد عادل باشد، به خلاف عقد ازدواج که ما در فقه خود چنین سخت گیری رو در عقد ازدواج نداریم که حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشد. و نکته هفتم، به خاطر مذمت فراوان که در دین مقدس اسلام راجع به طلاق صورت گرفته است، بسیاری از بزرگان، عالمان دینی و انسان‌های مؤمن و متدین از خاطر منفور بودن و زشت بودن طلاق سعی کردند که در بحث طلاق شرکت نداشته باشند. خیلی از افراد افتخار کردند بر اینکه در زندگیشون طلاق ندادن یا در مجلس طلاق حضور پیدا نکردند و حتی به فرزندانشون نیز توصیه کردند که اونها نیز تا می توانند عقد نکاح و ازدواج رو بخوانند، اما در مراسم طلاق و مجلس طلاق شرکت نکنند. همه اینها تا حدودی بیانگر این نکته هست که در فقه ما نکات فراوانی برای پیشگیری از وقوع طلاق پیشبینی شده است که به برخ از اونها اشاره شد. یک عامل دیگری که ما در بحث طلاق به عنوان پیشگیری می توانیم از اون یاد کنیم، بحث نگهداری عده است که در اسلام این مسئله رو معین ساخته است که زن بعد از طلاق باید چند مدتی را به عنوان ایام عده صبر کند و در این مدت همچنان در حکم همسر و احکام همسری و زوجیت بر هر دو بار هست که در جای خودش به اون احکام اشاره صورت گرفته است. خود این نگهدار عده باز فرصتی را برای زن و شوهر به وجود می آورد که اینها برگردن به اون حالت صلح و صفا و صمیمیت. انسان در زندگی خودش بارها این ممکن است دعوا، نزاع و مشکلات برایشان پیش بیاید و در اثر عصبانیت، ناراحتی ها و گرفتاری هایی که در زندگی برای انسان پیش می آید ممکنه در اثر ناراحتی ها طلاق هم صورت بگیرد. اما وقتی این مدت 3 ماه بیشتر و کمتر را با عنوان ایام عده در فقه ما و در قرآن کریم مطرح شده است، خود این زمینه ساز این هست که زن و شوهر در یک شرایط عادی بتوانند دوباره تصمیماتی که گرفتن اونها رو مورد بررسی قرار بدهند و سبک سنگین کنند، مصلحت و مفسده اون رو به خوبی مورد دقت و توجه قرار بدهند تا اگر صلاح دانستن و از اون حالت عصبانیت و امثال اینها خارج شدن برگردن به زندگی مشترکشون. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 228 این مطلب رو بیان میکند که میفرماید و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. زنانی که طلاق داده شده اند باید به مدت 3 پاکی صبر کنند و اون را به عنوان عده نگه بدارند که در این آیه شریفه وقتی می‌فرماید باید 3 قروء صبر کنند، قروء به معنای پاکی هست. خب از آنجایی که طلاق را هم یک از شرایطش این است که باید بعد از آنی که از عادت ماهیانه بیرون آمد پاک شد و در اون پاکی هم با همسر خودش نزدیکی نداشته باشد، در اون پاکی وقتی این طلاق صورت میگیرد، خب این تا زمانی که دوباره عادت ماهیانش پیش بیاید 1 پاکی به حساب میآید. 2 تا پاکی دیگر هم وقتی ببیند و در بعد از پاک شدن 3 حیض بشود و به عادت ماهیانه مبتلا بشود، از اون به بعد دیگر این مدت عده تمام میشود و زن میتواند در اون حالت دوباره شوهر جدیدی انتخاب بکند. خب وقتی این آیه شریفه می‌فرماید در این سه پاک شدن باید زن صبر بکند، که تقریبا این 3 ماه طول می کشد تا این حالت برای یک زن پیش بیاید و در این مدت 3 ماه می توانند تصمیمات عاقلانه تر و سنجیده تری را اتخاذ بکنند تا اینکه در اثر عصبانیت یا نسنجیده کاری که طلاق صورت گرفته است اون رو ادامه ندهند. علاوه بر این که در ادامه آیه شریفه می فرماید ولا یحل لهن ایکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. حکم دومی که در این آیه شریفه مطرح شده است این است که زنان به خاطر این که ممکنه 2 تا عده برایشون، برای بعضی از زنان هم عدهشون در این حد 3 پاک شدن نیست، بلکه در حد به دنیا آوردن فرزند هست. وقتی زنان باردار هستن برای اونها قرآن کریم بیان میکند که حلال نیست که اون چی را که در رحم دارن و اولاددار هستن، فرزنددار هستن، آن رو مخفی کنن، کتمان بکنن. چرا؟ تا این که بخواهن این عدهی که طولانی هم هست، ممکن است چندین ماه طول بکشد تا فرزندش به دنیا بیاید، اجازه ندارن که اون رو نادیده بگیرد و خود را به اون عده کمتر که همون 3 ماه باشد یا 3 پاک شدن از حیض باشد قرار بدهن. در این جهت قرآن کریم می فرماید که برای چنین زنان حلال نیست که اون چیزی را که در رحم دارن مخفی بسازن اگر این زنان ایمان به خدا و روز قیامت دارن. و خداوند متعال هم وقت در این مسئله به زنان این دستور را می دهد که باید از این مسئله خبر بدهن که اگر واقعا باردار هستن بگوین و حتی در بحث عادت ماهیانه شدن یا نشدنشون هم باید به درستی خبر بدهند که در روایت آمده است که در یک چنین مسائل حرف زن قابل قبول هست. قد فوز الله الى النساء 3 اشیاء الحیض و الطهر و الحمل. یکی این که اگر از عادت ماهیانش خبر بدهد قابل قبول هست، از پاک شدنش هم اگر خبر بدهد باز هم قبول می شود و همچنین از بارداریش هم اگر خبر بدهد اینها قابل قبول هست. بنابراین در این آیه شریفه به این 2 حکم وقتی ما دقت می کنیم تا حدودی به این مسئله پی می بریم که هم در شرایط عادی زن باید به مدت 3 ماه یا به مدت 3 پاک شدن از عادت ماهیانه صبر داشته باشد تا دوباره بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد، و اگر زن باردار باشد تا زمانی که وضع حمل نکرده و فرزندش به دنیا نیامده باز هم باید صبر بکند و خود این 2 مدت که برای عده قرار داده شده است تا حدودی این بحث پیشگیری از وقوع طلاق را ما میتوانیم از آن به دست بیاوریم. خب نکته 3 هم که از ادامه آیه به دست می آید همون حق رجوع شوهران به زنان هست که می فرماید و بعولتهن احق بردهن فی ذلک این ارادوا اصلاحا، که شوهرانشون هم در این جهت حق مراجعه دارن که انشاءالله تفصیل این مطلب رو و نکات دیگری که در این آیه و آیات دیگر مطرح است انشاءالله در جلسه دیگر خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.